بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی عرفانی، توحید در آیینه امام، فصل دوم، مراد و مرید. یک، هر انسانی امامی دارد. هر انسانی امام و اسوه و مرجع تقلید یا اطاعت و ارادتی دارد که یا پیشوای هدایت اوست و یا زلالت. این امام یا مرده است یا زنده، یا حاضر است یا غایب، یا مرد است و یا زن، یا انتخابی و آگاهانه است و یا جبری و وراثتی و ناخودآگاه. هیچ کس بی امام نیست و نمیتواند باشد. این امام میتواند یکی از موارد باشد: والدین، شاهان مرده یا زنده، پیامبران و امامان و عارفان و علمای مرده یا زنده، صاحبان قدرت های دنیوی، هنرپیشه ها، هنرمندان، دوستان، معلمین، قهرمانان، یکی از اعضای خانواده، روحانیون، سیاستمداران و انگشت شماری هم امامشان خود خداوند و یا ابلیس است. ولی یک امام که بتواند فرد یا گروهی را در همین دنیا در قلمرو به اختیار و معرفت و تعالی روح هدایت نماید و روش دهد و به سوی کمال انسان بکشاند، بایستی یک عارف متقی و جهانبین و شجاع و در قید حیات باشد. و آن فرد هم بایستی قلبن و عقلن و عملن مرید باشد و کل زندگی ظاهری و باطنی خود را تحت شعاع اراده او قرار دهد و کاملترین این نوع امام بایستی ربش خود خداوند باشد و هیچ کس به ناگاه و بی مقدمه به چنین امامی نمی رسد الا این که درکش نکرده و کفران می کند. امامان هدایت همچون معلمین مدارس در سلسله مراتب تعلیم و تربیت به ارشاد مریدان مشغولند. بنابراین همچون مدرسه، معلمین و کلاس‌ها و مدارس سلوک عرفانی هم قابل تغییر است. هیچ کس در هیچ مرحله از سن خود بدون وجود یک امام هدایت یا زلالت زندگی نمی کند، الا کسی که امامش خود خداوند باشد، که این نوع انسانها بسیار نادرند. و در واقع امامان هدایت عصر خود و جامعه خود محسوب می شوند، چه مردمان درک و تصدیقشان کنند و یا اصلا نشناسند و یا تکذیب نمایند. اکثر مردمان از امامان زلالت پیروی می کنند که امامان شرک و نفاق و حرص و کبر و سلطه و فریب و فسادند و از عرصه وراثت ها و تاریخ و شرایط اقتصادی و سیاسی و طبیعی و خانوادگی به جبر و ناآگاه پدید می آیند و لذا امامان اکراه و ریا و جهل و بیخودی مردمند. از آنجا که هیچ کس ماهیتاً خودش نیست، پس هر کسی طبعاً هویت و احساس وجودش را در دیگری می جوید و این دیگری امام اوست که خودش مأموم دیگری است. در سلسله مراتب فقط خداوند خودش است و کسی که خداوند را در خود به یقین و صدها حجت عینی و عملی و عرفانی یافته است، پس امام هر کسی نماد بیرونی خودیت مفروض اوست. ولذا امامت و مرجعیت آدمهای بی خود همان عرصه شرک و نفاق و زلالت است و خیانت. چون مأموم در پیروی از چنین امامی هرگز به خودش نمی رسد و صاحب وجود خود نمی شود. پس امام هدایت کسی است که نهایتاً مأموم یا مرید را به هویت و خودیت ذاتی می رساند، یعنی به خدایش در خود می رساند. از آنجا که امامان زلالت جملگی بی خودند، لذا مریدان و مقلدانشان هم با آنها صادق نیستند و نمی توانند که باشند و این پیروی مشرکانه و منافقانه و برزخی و بیریشه است. ولذا عاقبت این هدایت به خیانت و انکار و تکذیب می انجامد و نهایتاً این پیروان به طرد و لعن امامان خود می پردازند و این پیروی را موجب فریب خود می‌یابند. زیرا کسی که خودش نیست، پس صداقت هم ندارد و اصلاً صدق نمی‌داند. و این است که این رابطه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ریا و تردید و بازی استوار است. نه تنها هر بشری امامی دارد و هر کس پیرو به کس دیگری است و هر فردی در آن واحد امام و مأموم دیگران است، بلکه هر چیزی اعم از مادی و معنوی در جهان هستی بر همین قاعده استوار است. مثل گردش ذرات اتمی بر مدارهای ذرات بزرگتر و گردش سیارات بر مدار ستاره‌های بزرگتر و الی آخر. در قلمرو معانی و حقوق و قوانین طبیعی هم این اصل امامت حاکم است و هر حق و معنایی مرید حق و معنای برتری است و نهایتاً کل کائنات بر مدار و در سمت خالق خود به عنوان امام ازلی و ابدی در حرکت است. پس امامت هم اصل نظام و قانونمندی جهان است و هم اصل بقا و استمرار بقا و هم اصل حرکت و مقصود و ماهیت تکامل. امامت از خلقت است. 2. امام هدایت کیست؟ اگر کسی را دیدی که انگشت بر روی خودت می‌گذارد، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که با دیدارش دلت آرام و قراری و اندیشه‌ات سامانی می‌یابد، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که در رابطه با او اتکا به نفس می‌یابی و بسیاری از حرص و نیازهایت به خودی خود کاهش یافته و چون آبی بر آتش آز و حسد توست، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که در او بی‌نیازی و قدرت حاصل از نداری را می‌بینی، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که دلت را راضی به مادیت هستیت می‌کند و در عوض ناراضی نسبت به معنایت می‌نماید، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که با نگاهش احساس وجود می‌کنی و از بودن خود در حال ممنون می‌شوی، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که کلامش بر اعماق جان و دلت می‌نشیند و روح تو را به تصدیق می‌کشاند، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که بی هیچ دلیلی در او نسبت به خودت مهر و محبت می‌یابی، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که سخن او را عین ندای وجدان خودت می‌یابی، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که در حضورش نیازهای مادی و خماری‌ها و کینه‌ها و آرزوهایت را از یاد می‌بری، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که او را آینه همه خوبی ها و بدی های خود یافتی، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که هرگز نمیتوانی او را از خودت دور کنی و از یاد ببری و در همه جا با توست، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که تو را از خودت بهتر می‌فهمد و به تو می‌فهماند، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که زبان حال تو در هر دیدار است، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که نیازهایت را تعالی می‌بخشد و در جهت ارضایش تو را از غیر خودت بی نیاز می‌کند، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که او را جمال کمال سرنوشت خود می‌یابی، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که با او دیگر هیچ حسرت از گذشته و نگرانی از آینده نداری، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که احساس می‌کنی فرستاده خدا به سوی توست تا تو را به سوی او هدایت کند، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که گویی عقل و احساس را از تو میرباید و دوباره با قدرتی برتر به تو باز پس میدهد، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که می توانی به او بیش از خودت اعتماد کنی، او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که قهرش به تو مفیدتر از مهر اوست، او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که به سعادت تو بیش از خودت مشتاق است، او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که زمین و زمان را بهتر از کف دست خود می شناسد، او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که در هر دیداری آخرین کاخ کبر و غرور و خودپرستی را بر سرت می شکند و هویتی برتر در این خرابات به تو می بخشد، او می تواند امام هدایت تو باشد. 3. چگونه مرید می شوی؟ اگر امام هدایت خود را دیدی و چشم بر هم نهادی که گویی نادیده ای، تا ابد خودت را بر هر حقیقتی کور کرده ای. اگر امام هدایت خود را شنیدی و گوش خود را گرفتی که گویی نشنیده ای، تا ابد خودت را در قبال هر ندای نجاتی کر کرده ای. اگر امام هدایت خود را دیدار کردی و انکار کردی، در قیامت کبرا هم در حضور خداوند خواهی گفت ای کاش خاک می بودم و هرگز خلق نشده بودم، و آنگاه خودت را با صورت در آتش دوزخ سرنگون خواهی کرد، زیرا چشم دیدن جمال ذات جاودانه خودت را نخواهی داشت. اگر امام هدایت خود را یافتی و رفتی، دیگر خودت را نخواهی یافت و در ظلمت گم خواهی شد و دیگر حتی خودت را به یاد هم نخواهی آورد. او خود توست، تصدیقش کن تا به خدایی و خود شوی. او اراده توست، دل و اندیشه به او بسپار تا صاحب اراده شوی. بی خودیت را به او بده و خودت را از او دریاب. چون او را یافتی، بنشین بی حساب و کتاب و جدال، متواضع و خاشع همچون خاک، تا در لجن تو روح بدمد و روحانیت سازد. کلام او و دم او نفخه روح خداست. گوش سر و دل به او بسپار تا به آدمیت زنده شوی. چشم از جمالش بر ندار و نگاه از نگاهش بر مدار تا آن لحظه نظر فرا رسد، تا بر تو نظری شود و صدف میان تهی صاحب دردانه وجود شود. و آنگاه آنقدر در حضورش بنشین تا در زیر نگاه و نفس او این دردانه ببار آید و صدف بشکافد تا منور شوی و ظلمت شکن. بهترین مکان جهان حضور اوست. بهترین صدای جهان کلام اوست و بهترین چشم جهان نگاه اوست، زیرا او حاضرترین موجود جهان است. در حضورش حاضر باش تا ظاهر شوی در تاریک خانه عدم و خروج کنی به نور وجود. در حضورش تماما دعا باش و رضا، تا به ناگاه ببینی آن جمال ازلی را در لحظه الست بربکم، تا این بار بگویی بلی، ولی نه همچون بلای ازل و از سر ظلم و جهل و غرور. و باید که جز به بلای دوست بلی مگویی و به هراسی از لحظه ای که خواهش دلت را ادا می کند. بدان که درد وجود را با بلا دوا کنند، پس هر دعایت را با بلایی پذیرا باش که این است راه فنا، راه خدا و راه وفا، پس بی وفا مباش. در حضورش مرده باش و نیست باش، تا نباشد هستیت افسوس و کاش. در اطاعت و ارادت خود از پیر هیچ راز و رمز و سر مگو و جهل و خرافه‌ای مقبول نیست، و بلکه هر امری به اندازه لازم و کافی حامل تصدیق و ادراک عقلی و فطری و تجربی است. هرچند که این اطاعت بهتر است که بیچون و چرا انجام پذیرد، زیرا پیش از آغاز اطاعت حجت لازم و کافی برای این اطاعت به طور عقلی و قلبی به وجود آمده است، ولذا دلیلی برای تردید نیست الا به وسوسه های شیطانی که تماما خلاف عقل است. و هر اطاعتی نیز بعد از انجام کامل هر عملی حقانیت برتری را آشکار می کند و لذا بر عقل و ایمان و ارادت می افزاید. بنابراین ارادت و اطاعت عرفانی مرید از مرادش تماما و گام به گام با تصدیق عقلی و قلبی توأم و به احساس و معرفتی برتر می رسد. پس هیچ جایی برای توجیه خرافه و ورد و ذکری که بالاخره فهم نشود وجود ندارد. حتی حالات و حوادث ما برای طبیعی هم توضیح کاملا عقلی و اعتقادی و توحیدی دارند و در غیر این صورت خرافه و باطل و توهم و یا فریب هستند. پنهانکاری و مکر با مراد جبران ناپذیرترین فریبکاری انسان در کل زندگی است. هر جنبه ای از باطن و زندگی مرید که به عمد از نگاه مراد پنهان نگه داشته شود، ایجاد شرک و نفاق نموده و کل ایمان و ارادتش را از میان می برد. هر سوء ظن و بدگمانی به مراد، اگر با مراد در میان گذاشته نشود و برطرف نگردد، زمینه که تزلزل و ریا و نفاق و عذاب و نهایتاً منجر به نابودی رابطه می شود. هر ارادت و بیعتی با امام به منزله تولدی دوباره و سرآغاز خلقت جدید به دست خیشتن است و سرنوشتی که به دست انسان نوشته می شود. در سرآغاز هر رابطه‌ای با امام، همه گناهان در نفس مرید بخشوده شده و لذا دوچار گشایش و روشنایی و رحمتی در همه ارکان زندگی روانی و اجتماعی می شود و این وضع نبایستی موجب کبر و غرور مرید شود و بلکه بایستی بر ارادت و اطاعت از مراد بیفزاید و ایمانش را ارتقا دهد. ارادت عرفانی و هدایت در رابطه با یک امام به مثابه بزرگترین و با ارزشترین واقعی زندگی و برترین لطف خدا در حق بنده است و لطفی خارق العاده و استثنایی محسوب می شود. تا آنجا که خداوند این واقعه را به صورت منتی بر مؤمنان بیان کرده است، در حالی که در هیچ مورد دیگری خداوند بر مخلوقاتش منت ننهاده است. آنان که ایمان خود را حفظ نموده و بر دین خدا صبر نمودند، خداوند بر برخی از آنان منت نهاده و از نزد خودش رسول، امام و یا شاهدی به سویشان می فرستد تا هدایت شوند. قرآن. بنابراین آشنایی با امام هدایت متعهدترین رابطه و واقعه در کل زندگی یک انسان است و این تعهد مستقیم به پروردگار است، زیرا این رابطه به مثابه صراط مستقیم و نزدیکترین ارتباط ممکن با خداست. چرا که به قول قرآن و صدها حدیث امامیه در رابطه مراد و مرید خداوند حاضر است و بدین گونه موجب هدایت است. پس مرید در حضور پروردگار است، همانطور که مراد. ولذا هر یک تعهد خاص خود را دارد و کمترین خطا و گناه و مکری به سرعت مورد اختار و یا عذاب واقع می شود. زیرا خداوند طبق قولش متعهد است که مرید را در همین دنیا پاک کند و مسلمان از دنیا ببرد. پس جز آدم شدن راهی نیست. بزرگترین دشمن بالقوه و بالفعل یک مرید همانا روابط عاطفی و خانواده و نژاد و وراثت است و در رأس آن همسر و فرزندان و والدین. هدایت قلمرو به امامت همانا پاک شدن از سنت و مذهب و عقاید و تعلقات تاریخی و رهایی از دین وراثتی و رسیدن به خدای حقیقی و دین تحقیقی و انتخابی و خلاق و فردی است. نجات از جمعیت و رسیدن به مقام تفرید و توحید است، ولذا تماماً سیر و سلوک در وادی تنهایی است که در آن جز امام هیچ دوستی نیست. بزرگترین و مکارترین و ابلیسی ترین و نامرئی ترین دشمن یک مرید در امر هدایت و اطاعت از مرادش همان موضوع و ایده است که خدای ذهنی فرد نامیده می شود که خدای آسمان است و به قول قرآن خدای کافران است که در جایی دور قرار دارد. این خدا همان هوای نفس است و بلکه ابلیس نفس مرید است که باید مستمرن لعن گردد. ای مؤمنان، آیا اطاعت از خدا برحق تر است یا اطاعت از انسانی که خداوند هدایتش کرده است؟ و بدانید که اکثر مردمان خدای خود را به ظن خود می خوانند که همان هوای نفس آنهاست و این شرک و ظلم عظیم و معصیت بر خداست. قرآن. این آیه واضح ترین آیه در قرآن است که اطاعت از امام یا پیر را به عنوان کسی که خداوند امامش می باشد و هدایتش کرده است در مقابل اطاعت از خدای ذهنی فرد قرار می دهد. این خدای ذهنی همان نام مستعار خودپرستی و ابلیس است و قهارترین دشمن هدایت در رابطه با امام زنده است. یک مرید بایستی همه امیال و نیازهای مادی و معنوی خود را با امامش در میان نهد تا محتاج غیر نشود که این احتیاج عرصه شرک و گمراهی است. در واقع یک مرید هرچه که از خدا می خواهد بایستی با خدای پیرش در میان نهد، زیرا خدای واقعی در دل و جان امامش حاضر است. امام به معنای واقعی خلیفه خدا برای مرید است و خدا از هر درب و راه و معنای دیگری همان ابلیس و شرک و خودپرستی است. گفته می شود که در هزاره سوم انسان به رشدی از عقل رسیده که برای ارتباط با خدا نیازمند به واسطه نباشد. این شعاری بس فریبنده و ابلیسی است. اتفاقا انسان عصر جدید بیش از انسان هر دورانی بی اراده و بی خود و مقلد دیگران و بازیچه وسوسه های رنگارنگ و افسونگری پدیده های علمی و فنی و هنری و دجالی است. اگر هم مستقیماً از کسی پیروی نکند، تمام عقل و دل و اراده اش مرید تبلیغات و رسانه ها و ماهواره و تلویزیون است و از نزد خودش هیچ آزادی انتخاب و استقلال اراده ندارد. ادعای ارتباط مستقیم با خدا دجالی ترین شعار عصر ماست، الا در انگشت شماری از انسانهایی به ویژگیشان ذکر شد که مظهر پاکی و شرف و بینیازی و خشوع و محبت و یقین هستند و از زمانه و دوران ما فراترند و بر کل جهان ما احاطه و علم ویژه‌ای دارند، که اینها نیز جز به عقل و صدق و احکام دین دعوت نمی کنند. منتها مسئله این است که در این دوران برای انسان اراده‌ای نیست که بتواند از عقل و احکام فطری دین پیروی نماید. و بزرگترین نشان حقانیت یک امام هدایت این است که به مرید اراده عمل به عقل و دین را می دهد و از اسارت‌های زمانه می رهاند. جلوه های ویژه سینمایی تحت عنوان کرامت و معجزه همچون انرژی درمانی و احضار روح و موکل فروشی و تجارت جن و شیطان و ملائک و امثالهم بزرگترین نشانه دجالان و شیادانی است که ادعای ناجی و امام دارند و خود مظهر فسق و فجور و ریا و تبهکاری‌اند. اطاعت مرید از مرادش حق محبت مراد به مرید است و حق اراده‌ای که مرید از مرادش می‌یابد و در واقع مرید حقیقی همان مراد است که مریدش را از اراده خود بهره‌مند می‌کند. مرید اگر این قدرت اراده را تحت فرمان مراد قرار ندهد، طبعاً به تبعیت از امیال شیطانی خود می‌پردازد و لذا راه 100 ساله تباهی را یک شبه طی می‌کند. پس این اطاعت نیز دارای حقی کاملاً معقول و دینی است. مراد تو کسی است که کل بار کمرشکن دنیا و دغدغه‌های جنون‌آورش را از تو بر می‌گیرند. و اگر ارادت را تحت فرمان او قرار ندهی، این انرژی آزاد شده عظیم به هدر می رود و بلکه تو را هلاک می کند. این انرژی رها شده بایستی صرف سیر الالله شود که امرش در نزد امام است. سرنوشت مریدانی که سر از امر امام خود پیچیده و به راه دنیا پرستی رفته اند، بس تلخ و عبرت آموز است. دگاه دوچار چنان عذابی شدند که در صدد قتل امام خود برآمدند که نمونه مشهور تاریخی این امر همانا ابن ملجم است. و عجب این که همه امامان و عرفای حقه مورد آزار و قتل از جانب مریدان خود قرار گرفتند و امامان صدر اسلام جملگی به دست مریدان سابق خود شهید شدند. زیرا این مریدان می دانند که این عذاب از جانب خداوند است، همان خدایی که از وجود امام با آنان سخن گفت. ولذا به گمان خود با کشتن امام خداوند را به قتل می رسانند و از عذاب می رهند. این اقدام آنها نیز آخرین حجت بر حقانیت مقام امامان است. در واقع امامان به مثابه سپر بلای پروردگار در مقابل اشقیا هستند و بدین گونه محبت خداوند را پاسخ می گویند. پس مرید حقیقی کسی است که تمام حیات و هستی خود را به پای مرادش قربانی کند. آیت هدایت به سوی خدا در نزد یک امام همانا برپا شدن قیامت است قبل از وقوع قیامت کبرا، و این یعنی دیدار با خداوند در آینه جمال امام. این قیامت قبل از قیامت است و سبقت از تاریخ جهان و مصداق السابقون و السابقون اولئک المقربون، و این مقربون طبق کلام قرآن به علیین میرسند، یعنی علی باران، و اینان امانا امامان هر دوران هستند که آینه جمال پروردگارند. این همان ظهور قبل از ظهور است. یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. این است کل راز رابطه مراد و مرید. یاری در حضور، یاری در ظهور، و این عشق دیدار پروردگار است که کاملترین نمونه‌اش عشق مولوی و شمس است که 7 قرن است که نور هدایت بشر است. 4. انواع و درجات درک امام. امام هدایت یا پیر معرفت بدان گونه که تعریف شد که حداقل ادراک عامه از وجود یک هادی در میان مردم است، افراد و گروه‌های اجتماعی را به گونه‌های متفاوت تحت تأثیر ولایت وجودی خود قرار می‌دهد که 4 نوع کلی دارد: شفاعت، تعلیم، تربیت و هدایت. شفاعت. شفاعت همان کرامت وجودی امام است که برخواسته از محبت عامه او نسبت به همگان است. و هر که به وی نزدیک شود، حتی به نیت ادابت، مشمول این شفاعت به گونه های متفاوت است. این شفاعت به صورت شفای انواع امراض جسمانی و روانی و رفع گرفتاری ها و عذاب های عاطفی و بنبست های فکری و گشایش معیشتی می باشد که مستقیماً و بی واسطه امر یا کلامی رخ می دهد و یا گاه به واسطه سخن و دستوری حاصل می گردد. و این رحمت عمومی و بی هیچ قید و شرطی می باشد که مشمول کافر و مؤمن و دوست و دشمن است، و چه بسا منکران را بیشتر شامل می شود تا کفرشان را خدشه‌دار سازد و به خودشان آورد. از میان این جماعت مورد شفاعت اکثراً یا با بی تفاوتی ظاهری و یا با تهمت و ادابت می روند و چه بسا آثار شفاعت را هم انکار و تحریف می کنند تا متعهد به حقی نباشند. به هر حال این جماعت نهایتاً به گونه مستقیم یا غیر مستقیم دعوت به حق و امر به معروف و نهی از منکر می شوند و هر یک به شدت کفر و انکارشان حجت و امر خارق العاده ای را درک و تجربه می کنند و این به معنای اتمام حجت است. ولذا آنان که بعد از مهلتی از جانب خدا ایمان نمی آورند و همچنان بر انکار خود استوار می مانند به ناگاه دچار عذاب الهی می شوند و تحت آن عذاب بالاخره ایمان می آورند، که برخی از آنان دوباره پس از اتمام عذابشان رجوع و توبه می کنند و خواهان امر حق می شوند. تعلیم. این توابین به همراه برخی دیگر از اهل کتاب و محققین مورد ارشاد کلامی امام قرار می گیرند که تعالیمی ذهنی و عقلانی برای درک معارف توحیدی می باشند. این تعالیم البته از ماهیت موعظه های منبری و اخلاقی نیست، بلکه از جنس معرفت باطنی است و موجب به خود آوردن فطرت دینی می شود و وجدان را به قلم رو به معرفت می کشاند و دین را به زبان روز تبیین می کند. زیرا امام بایستی امام زمانه خود باشد و به مسائل روز مردمان به زبان و منطق روز پاسخ دهد و با هر گروهی به زبان حال خودشان سخن گوید. اساس و محور تعالیم امام چیزی جز معرفت نفس نیست که صراط المستقیم دین در آخر الزمان است. تربیت از میان اهل تعلیم اندکی طالب تغییر و تزکیه و تربیت نفس و اصلاح زندگی می شود و امام به هر یک مطابق مسائل و شرایط خاص او دستورالعملی ارائه می دهد. از این میان باز اندکتری عمل می کنند و تلاشی برای اصلاح اعمال و نفس خود به عمل می آورند، ولی به سرعت مواجه با ناتوانی در اراده و جبرهای زندگی شده و از امام طلب یاری و قوه بیشتری می کنند و نیاز معنوی و عرفانی عمیق‌تری می یابند و این انگشت شمار بر وادی ارادت و مریدی وارد می شود که شرح آداب و اصولش در فصل قبل آمد و ما بقی احوال و اعمال و ویژگی هایش مربوط و مشروط به هر فردی خاص و امام او در مراحل متفاوت سلوک و هدایت روحانی است. فصل سوم، خدای عشق. نیاز همواره امری متقابل است، منتها در دو درجه و کیفیت متفاوت. خداوند به عنوان مظهر بی‌نیازی مطلق نیز می‌گوید: نیافریدم چیزی الا این که پرستش کند مرا، و یا این که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. یعنی خداوند هم از مخلوقش توقع دارد. این توقع هرچند هم که پرستش و عشق و اخلاص باشد، به هر حال نیاز است و اتفاقا نیازی بس عالی و مطلق و تا سرحد محال امکان ارضا می‌یابد. یعنی نیاز خدا را در میان مخلوقاتش فقط انگشت شماری از انسان‌ها می‌توانند برآورده سازند. پس نیاز خدا به بندگانش اتفاقاً بسیار برتر از نیاز مخلوق به خداست. حد اکثر نیاز انسان به خدا رسیدن به حیات جاوید بهشتی است و این غایت رضایت انسان از خداست. ولی رضایت خدا از مخلوق بسیار عالی‌تر و برتر از بهشت است و آن رضوان است، یعنی آنجا که خداوند به تمام و کمال راضی شود. پس این دو نوع رضایت متقابل است: راضی کنید مرا تا راضی کنم شما را. تعریف و اثبات معنای بی‌نیازی خدا هرگز در قلمرو به استدلال و منطق ممکن نبوده است. خداوند خواهان عشق و پرستش خالصانه بندگان است و کمتر از این را نمی پسندد و مؤاخذه و جزا می کند. جزای شرک که بدترین مجازات است، جزای پرستش ناخالصانه است. آیا این نیاز نیست؟ آری، می توان نیاز متقابل بین مادر و فرزند را مثال زد که بسیار شبیه نیاز بین خدا و مخلوق است. یک کودک شیرخواره فقط در حد سیر بودن شکم خود راضی است، ولی ارضای مادر بسیار ناممکن تر است. او از کودکش می خواهد که جان و روح او را از قحطی نابودی نجات دهد. توقع مادر بسیار بیشتر از کودک است، هرچند معنوی تر و نامرئی تر است، ولی سخت تر. و این است که به ناگاه دیوانه می شود و به جان کودک بیپناه می افتد و چه بسا او را به قتل می رساند. ولی هرگز کودکی مادرش را به قتل نمی رساند، زیرا توقع او از مادرش اندک است و صریح و محسوس. گفته می شود که خداوند از روی کرم محبت و عشق خود انسان را آفرید و گاه گفته می شود از فرط تنهایی انسان را آفرید و اینها عاشقانه ترین بیان علت خلقت است که نیاز خدا به خلقت را بسیار لطیف می کند ولی اتفاقاً بسیار شاق و ناممکن هم می سازد. در معارف اسلامی داریم که خداوند انسان را آفرید تا او را بشناسد و بپرستد. آیا این نیاز نیست؟ گفته می شود که خداوند به لحاظ وجودی نیازی به انسان ندارد. آری، درست مثل نیاز مادر به کودک. ولی به لحاظ روحی نیاز دارد که ارضای آن سخت‌تر از نیازهای مادی است. نیاز رابطه زن و شوهر هم از همین جنس است. یکی ارضای شکم و زیر شکم را می طلبد و راضی می شود ولی دیگری فقط با پرستیده شدن فزاینده ارضا می شود. یعنی زن. و این کل معمای زناشویی است. گفته می شود که خداوند برای رشد و تعالی بندهش او را مؤاخذه و جزا می کند و به خودی خود نیازی به این کار ندارد. این منطق مطلقاً برای عقل انسان قابل درک نیست و ادعایی است که در هیچ دستگاه عقلانی اثبات نشده است الا در استعاره‌های شاعرانه و بازی الفاظ. والدین فرزندان خود را با هزار مشقت بزرگ می‌کنند تا موجب افتخار آنها باشند و وصی و جانشین لایقی شوند و قدر آنها را هم بدانند. این همان علت خلقت انسان در نزد خداست. عشق، پرستش، عرفان، خلافت و رضایت. در معارف و باورها و روایات دینی معنایی غیر از این قابل استنباط نیست و نیز در ادراک بشری، مگر اینکه به کلی از مقوله خدا و خالق و مخلوق و تعهد و معاد رها شوی و کل صورت مسئله را پاک کنی. پس عشق هم یک تجارت متقابل است و اتفاقاً تجارتی بس شاقه و جادویی که هر یک از طرفین معامله دلیل کافی برای حقانیت خود و ناحقی طرف مقابل دارد و هیچ کس هم تا کنون نتوانسته در محکمه‌ای تکلیف این تجارت را معلوم کند. عشق یک محاسبه نامرئی و کهربایی و جادویی و جنون‌آمیز و مالیخولیایی است ولی به هر حال از اول تا به آخرش حساب و تجارت است و چون کالایی که مبادله می شود نامرئی است، عاقبت این معامله به جنون و جنایت است و هرگز معلوم نمی شود که چه چیزی داده و گرفته شده است. در آخر کار هر دو طرف این معامله خود را فریب خورده و طرف مقابل را خائن می داند. پس این فجیع ترین نوع معامله و رابطه است. در عارفانه ترین عشقها هم در ادبیات عرفانی به زبانی بس لطیف و نامرئی شاهد چنین شکستی در هر دو سو هستیم. لحظه ای التماس و تمجید و پرستش و لحظه ای دیگر گلایه و شرح جفا و خیانت است و این عین جنون و مالیخولی است. عشق و نفرت در دل هر لحظه ای از این روابط حضور دارد. در قرآن و احادیث عرفانی هم این وضع حضور دارد. هر که مرا عاشق شود به قتلش میرسانم. حدیث قدسی. ای رسول، اگر خطا کنی تو را چنان عذاب می کنم که کسی را چنین عذاب نکرده باشم. قرآن. و در دعاهای امامان هم شاهدیم که چگونه به درگاه معشوق و معبود خود چه زجه و زاری می زنند از ترس آتش دوزخ، در این حال که او را ستایش می کنند. این عشق و وحشت، این نیاز و بی‌نیازی در قلمرو منطق و فهم بشری جز بیان جنون نیست. یونگ روانکاو مشهور می گوید چگونه می شود که آدم عاشق کسی باشد که از او این گونه هراس نابودی دارد؟ چگونه چیزی این گونه وحشتناک را می توان دوست داشت؟ سخن بر سر دوست داشتن خداست. عشق بین انسان‌ها هم در درجه ای پایین‌تر دارای همین ماهیت است. آیا رابطه ی زن و شوهر همین گونه نیست؟ بیمار سرطانی یا یک گدای بی خانمان کنار خیابان و زباله‌دان هم با خدای خود همین احساس متضاد را دارد. از طرفی به او فحش می‌دهد و بر سرش نعره می‌کشد لحظه ای بعد او را التماس می کند و از او طلب رحم و بخشش می کند. احساس انسان به زندگی هم از همین جنس است. در این حال که حیات جاوید می خواهد، از زندگی متنفر است و آرزوی مرگ می کند. آنهایی که خودکشی می کنند بسیار بیشتر از دیگران عاشق زندگی هستند. به تجربه می دانیم آن که نیازمند تر است اتفاقا بیشتر ناز می کند تا غایت و عمق نیازش را پنهان دارد. به قول معروف اختراع و مکاشفه معلول نیاز است و خلقت جهان هستی معلول نیاز خداست به همان عظمت. پس نیاز خدا به بشر لا متناهی و مطلق است و نیاز بشر به خدا در قیاس هیچ است. و خدا هم انسان را موجودی با ادعا و نیازهای عالی تری همچون خود می خواهد. نیاز به عشق و پرستش مطلق. ولذا بندگانش را امر به تقوا و حرکت به سوی بی‌نیازی مادی می کند تا از نیازهای حقیر خود چشم بپوشند و نیازمند عشق خدا شوند و فقط خدا را بخواهند تا نهایتاً محبوب خدا شوند. پس باید از اراده به محبوبیت در نزد خلق گذشت و از اراده محبوب بودن در نزد شکم و زیر شکم نیز گذشت و از اراده محبوبیت در نزد خیشتن. و این است که عاشقان خدا در نزد اکثر مردمان مجنون و مال خولیایی هستند و مورد نفرت خلایق واقع می شوند. زیرا با طرح این معامله زندگی عادی مردم را به کامشان تلخ می کنند و اجازه نمی دهند که مردم از ارضای نیازهای خود لذت برند و راضی شوند. خدا امر می کند که جز از من راضی نشوید و غیر من را نخواهید. یعنی فقط عشق را بخواهید و دیوانه باشید و در این جنون بمانید تا از شما راضی شوم و از من راضی شوید. آدمی در حیات و هستی خود خدا را نمی‌یابد الا به تعارف و تقلید. ولی هرگاه که بوی مرگ و نیستی می آید خدا هم جدن وارد می شود و می گوید این منم و هیچ گونه نمی توان او را انکار کرد و از او گریخت. هرگز در شرایط مطلوب و خوشی و سلامت و عزت خدایی نیست الا به ریا. خدای واقعی انسان خدای بدبختی است. به لحاظ اعتقاد دینی گفته می شود که خداوند به انسان حیات و هستی بخشیده است، ولی در حیات و هستی خدایی یافت نمی شود. گویی که مرگ و نابودی از خداست. یا این روایت معتبر نیست و یا خدای آدمی در عالم خاک عین نابودن است. گویی حیات و هستی قلمرو به ابلیس است و مرگ و نیستی هم قلمرو به خداست. به همین دلیل خداوند فقط در نزد بیماران و فقیران و اسیران و مردگان جدن پرستیده و خوانده می شود و حتی در نزد اولیای خدا هم از درب بلا و مصائب وارد می شود. ولذا ریاضت و بلاجویی اساس خدا محوری است. این بدان معناست که عشق و پرستش محصول مرگ و نیستی و بدبختی و عذاب است. پس خدایی که رحمان و رحیم است کجاست؟ جز در وادی تعارف و ریا و نمایش. پس آیا بشر به کلی از خدا بیگانه نیست؟ لااقل آن خدایی که در عرصه دین تعریف و توصیف شده است این خدایی نیست که در نزد خدا پرستان جدی پرستیده می شود. و این است که خدا پرستی اینقدر کمیاب بوده است و مستمرن کمیابتر هم می شود. زیرا آدمی ذاتاً از درد و بدبختی و فقر و مرگ بیزار است. پس خدایی هم که خالصانه و جدی پرستیده می شود خدای نفرت است و عشق به این خدا بر نفرت استوار است و از فرط ناچاری است. مثل عشق یک زندانی و برده نسبت به زندانبان و ارباب ظالمش. آیا عشق ذاتاً از بدبختی و درد و عذاب و ناکامی و مرگ و نیستی پدید آمده است؟ می دانیم که عشق عرصه لذت و خوشی بیریشه و دمدمی است و به سرعت فراموش می شود و فقط عشق قلم رو به درد و خون و بلاست که می ماند. محبت فقط در آدمهای فقیر و رنجور و پابگور به مشام می رسد و مابقی بازی و ریا می باشد و این یک واقعیت است. انسان فقط در تجربه نابودی محبت را احساس می کند و اصلاً به آن نیازمند می گردد و عاشق بر حیات و هستی و موجوداتش می گردد. یعنی عاشق بر خالق می شود و خالق را صدا می زند از اعماق و می پرستد با تمام جانش، جایی که بر لبه مرگ ایستاده است. عشق بین آدم ها غایتی جز ناکامی و درد و داغ و فلاکت ندارد و این همان قلمرو پیدایش عشق به خداست. ولذا عمق و شدت هر عشق بشری و عاقبت هولناکتر این عشق منبع خداشناسی و پرستش خالصانه خدا می باشد. هر فلاکت و هلاکتی به این شدت موجب کشف خدا نمی شود الا از نفرت حاصل از عشق. آدمی در درک عقلانی عشق و شکست نهایی آن جز خدا را نمی تواند علت این شکست بداند، اگر عمیقاً تفکر نماید. چرا که در عشق هر دو طرف رابطه دوچار مالی خولیا هستند و اراده ای از خود ندارند، پس اراده عشق از آن خداست و اوست علت این ماجرا و عاقبت آن. پس خدا حبو و دشمن عشقهای بشریست و عشق را فقط از برای خودش می خواهد و از آن خودش و لایق خودش. هر که این راز را در عشق درک و تصدیق نکند از عشق و لذا از کل زندگی هیچ فهم نکرده است و جز کینه و نفرت ابدی آیدی ندارد. وقتی همه تقصیرها به گردن خدا بیفتد و او باعث و فاعل و مقصود هر رابطه و حادثه‌ای دانسته شود، آنگاه آدم‌ها می‌توانند همدیگر را حلال کنند و ببخشند، زیرا فقط از این دیدگاه می‌توانند یکدیگر را درک کنند. فهم مخلوقیت بشر و خالقیت بشر. آدمی از تولد تا مرگش در کارگاه خلقت قرار دارد و در حال خلق شدن است و عشق آن لحظه دمیدن روح در کالبد بشر است و نفرت حاصل از عشق عذاب عدم فهم این واقع است و بلکه خود را خالق و رب خود دانستن و نه خدا را و به غیر خدا بلی گفتن. شکست در عشق، شکست در احساس کامل بودن و خدا بودن است. این شکست که ذاتاً بر حق است آدمی را به سوی خدا باز می گرداند تا به او بلی گوید و عشق بر حق و غیر مالی خولیایی در عشق به خداوند آغاز می شود که عشقی برآمده از جاودانگی و عزت و بی‌نیازی است و رحمت و لطف خدا در این مرحله قابل درک است. پرستش نه از بدبختی که از نیکبختی. خدا هم نیازمند است، ولی نیازمند عشق مخلوقات خیش است و نیازش هم عاشقانه است. او عاشق عشق است و هر که عاشق تر بر او شد نیازش خدایی شده است، یعنی نیازش عاشقانه شده است. عشق همانا نیاز بی نیازی است و بی نیازی نیاز و این ناز عشق است و عشق ناز، نه عشق نیاز. این ناز مصدر الوهیت است. من خدا را این گونه شناختم، خدای من عشق است و این عشق از قلمرو به نابودن سربر می آورد و این نابودن را من به همه بشریت ارزانی کردم. این تکنولوژی عشق است.